ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا که در دهمین روز از مرداد ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبانی شما رو بر عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو، در روزی که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران کشته شد، زمانی که برای مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران سفر کرده بود. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شونده ای آخرین خبرهای ایران و جهان باشید در این روز پرخبر با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو کنار ماست. مهران درود بر شما.
درود بر تو رویا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران گفت خونخواهی او را وظیفه ایران می داند. علی خامنه ای در ادامه پیامش ادعا کرد که اسرائیل به گفته او زمینه مجازاتی سخت را برای خود فراهم ساخته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با انتشار پیامی ضمن ابراز ناراحتی از کشته شدن اسماعیل هنیه هشدار داد که ایران اسرائیل را از این اقدام به گفته او بزدلانه پشیمان خواهد کرد. دولت ایران همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. در همین حال در اسرائیل داوید منسر از سخنگویان دولت این کشور از اظهار نظر درباره کشته شدن اسماعیل هنیه سر باز زد. این در حالی است که ساعتی پیشتر دفتر رسانه‌ای دولت اسرائیل با انتشار تصویری از اسماعیل هنیه که مهری با کلمه حذف شد بر روی آن دیده می شود به شکلی تلویحی نخستین واکنش رسمی این کشور در زمینه پذیرش مسئولیت حمله را نشان داده بود. آمیخای الیاهو وزیر میراث اسرائیل هم در شبکه ایکس نوشت مرگ هنیه دنیا را به جای اندکی بهتر تبدیل می کند. اما در جامعه بین المللی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با موجی از واکنش های عمدتاً منفی روبرو شده است. وزارت خارجه قطر ضمن محکومیت شدید حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران این اقدام را جنایتی شنیع و اقدامی خطرناک و در این حال نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر توصیف کرد. محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور هم قتل اسماعیل هنیه را ضربه‌ای سنگین به مذاکرات آتش‌بس توصیف کرد و نوشت دیگر جایی برای گفتگو باقی نمی‌ماند. نخست وزیر قطر با اشاره به نقش کشورش در گفتگوهای چند جانبه برای برقراری آتش‌بس نوشت در حالی که یک طرف گفتگو طرف دیگر را می‌کشد چطور می‌توان بین آنها میانجیگری کرد؟ سامی ابو زهری یک مقام ارشد گروه افراطی حماس هم هدف اسرائیل از کشتن اسماعیل هنیه را شکستن اراده حماس و مردم فلسطین دانست و گفت اسرائیل به این هدفش نخواهد رسید. حزب الله لبنان هم ضمن محکوم کردن کشتن اسماعیل هنیه ادعا کرد که این اقدام به تقویت و همبستگی بیشتر جبهه مقاومت با پشتیبانی تهران خواهد انجامید. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن کشتن اسماعیل هنیه نوشت این حادثه بار دیگر نشان داد که دولت بنیامین نتانیاهو علاقه‌ای به صلح ندارد. در این میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نخستین واکنش به این اتفاق گفت واشنگتن نه در کشتن اسماعیل هنیه نقشی داشته و نه حتی از آن مطلع بوده. و سپاه پاسداران در بیانیه دوم خود در ارتباط با کشته شدن اسماعیل هنیه اسرائیل را به آنچه پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت خواند تهدید کرد. معمولا عبارت جبهه مقاومت برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی همچون حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و سایر گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه به کار می‌رود.
سپاس از مهران کریمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، کشته شدن رهبر سیاسی حماس در قلب تهران، آیا اسرائیل باید منتظر عواقب باشد؟ پس از ترور هنیه در تهران، دادستانی فعالان رسانه‌ای را تهدید کرد با انتشار اخبار تحت تعقیب خواهید بود. و شروین حاجی پور خواننده معترض میگوید برای اجرای حکمش راهی زندان است. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه رادیو فردا مجله شامگاهی ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران گفته که خونخواهی او رو وظیفه ایران میدونه. علی خامنه‌ای در ادامه پیامش ادعا کرده که اسرائیل به گفته او زمینه مجازاتی سخت رو برای خودش فراهم کرده، اما در اسرائیل واکنش ها به کشته شدن اسماعیل هنیه چه بوده؟ سوالی که از فرنوش رام همکارم که مقیم تل‌آویو هست پرسیدم.
ارتش اسرائیل شب گذشته رسما مسئولیت حمله هدفمند به فواد شکر، رئیس ستاد ارتش حزب الله یا فردی رو که به مثابه فرمانده کل ارتش حزب الله هست بر عهده گرفت. اما از نخستین ساعات بامدادی امروز چهارشنبه که خبر سوء قصد به جان اسماعیل هنیه در تهران در رسانه ها مطرح شد، تا این لحظه مقامات اسرائیلی در این مورد هیچ سخنی نگفتند و یک نوع سکوت سنگینی برقرار هست. گزارش ها هست که دفتر نخست وزیری به همه وزیران و مقامات توصیه اکید کرده که از اشاره به این امر خودداری بکنند، اما تمامی شبکه های رادیویی و تلویزیونی اسرائیل این مسئله رو در صدر برنامه‌های ویژه و اضطراری خودشون قرار دادن. با خانواده 115 گروگان باقی مانده اسرائیلی در غزه صحبت می‌کنند که اونها نگران تأثیرات این امر بر مذاکره غیر مستقیمی هستند که تا روز یکشنبه این هفته در جریان بود. نگرانی‌های دیگری در میان مردم اسرائیل از عواقب این امر مطرح است و مخصوصا بعد از اون که اسرائیل رسما اعلام کرد که فرمانده میدانی ارشد حزب الله فواد شکر رو در واکنش به کشته شدن 12 کودک عرب دروزی اسرائیل از پای در آورده، بعد از اینکه حزب الله روز شنبه یک حمله راکتی به استادیوم فوتبال اسرائیل کرده بود. کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل بعد از ظهر امروز یک نشست ویژه رو در ستاد ارتش تشکیل داده. فرمانده کل ارتش سرلشکر هرسی حلوی در ساعات اخیر به مرز شمالی اسرائیل رفته و در اونجا گفت که هیچ پنجره و هیچ دری در لبنان نیست که ما نتونیم اون رو باز بکنیم، چه در لبنان چه در نقاط دیگر، که اشارش یک نوع هشدار به حزب الله بود که مبادا بخواد که واکنش تندی رو نشون بده. مهمتر از همه به نظر من اظهارات یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بود که در ساعات امروز با اون دسته از نظامیان اسرائیلی ملاقات کرد که مسئول به راه انداختن سامانه دفاعی خط یا پیکان هستند. این سامانه جدای از سامانه گنبد آهنین هست و ویژه مقابله با موشک های دوربرد و موشک های کروز و گفتش که همه باید آماده باشن.
خانم رام، اشاره کردین که کابینه امنیتی امروز تشکیل جلسه داده و به ملاقات های مختلف اشاره کردید، اما از سکوت در میان مقامات اسرائیل گفتید. فکر میکنید اسرائیل برای چه عواقبی خودش رو داره آماده میکنه؟
فعلا ستاد پشت جبهه اسرائیل هیچ دستور خاصی رو به شهروندان اسرائیل در پشت جبهه نداده. از فرودگاه بن گوریون تا اونجا که با مقامات در این فرودگاه اصلی بین المللی گفتگو میکردن رسانه ها، متوجه شدم که پروازها تغییری نکرده، یعنی حریم هوایی اسرائیل فعلا باز هست و هیچ پروازی رو ظاهرا تغییر ندادن، ولی مسلم هست که سامانه های دفاعی اسرائیل آماده مقابل هم با موشک های دوربرد احتمالی حزب الله هستند و هم این احتمال رو مطرح میکنن که خود جمهوری اسلامی ایران بخواد در واکنش به کشته شدن مهمانشون در خاک ایران بخواد بازم دوباره مثل حمله شامگاه 25 فروردین به اسرائیل حمله مستقیم نظامی بکنه. یعنی اسرائیل حمله از سوی حزب الله رو در واکنش به کشته شدن فواد شکر تقریبا قطعی میدونه، ولی ارزیابی های مختلفی در جریان هست که واکنش ایران از چه نوع و جنسی خواهد بود. برخی از تحلیلگران میگن که ممکن هست که ایران فعلا در همین روزهای آینده واکنش نشون نده، بلکه بخواد با نوع عملیات دیگری مانند حمله به سفارتخونه ها یا هدف قرار دادن منافع اسرائیلی و یهودی در جهان مانند گذشته به اسرائیل یک نوع پاسخی رو بده. در هر حال هم نگرانی در میان هست و هم تدابیر امنیتی و نظامی. اما نگاه کلی که میندازیم به نظر میاد که وضعیت عادی هست، چون فعلا چیزی در خیابون ها تغییر نکرده، دیده نشده که مردم برن خریدهای اضطراری بکنن و باید دید که در شبانه روز آینده چه خواهد شد و همه چی بستگی به نوع واکنش حزب الله در کوتاه مدت خواهد داشت.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا مقیم تل آویو از آخرین خبرها در اسرائیل گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظانش در تهران، جمهوری اسلامی نه تنها اسرائیل رو تهدید کرده که حتی شهروندان ایران رو هم تهدید کرده. دادستانی ایران در اطلاعیه اعلام کرده که با افرادی که با اظهارات غیر مسئولانه به گفته اونها با انتشار محتوای خلاف واقع اقدام بر برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند، بر اساس قانون اقدام برخورد می شود. این اولین بار نیست که دادستانی کل کشور در پی اخبار و حوادث مهم در ایران فعالان رسانه‌ای و مجازی رو تهدید میکنه و حتی در مواقع اقدام کرده به بازداشت اونها و براشون احکام هم بریده. اما چرایی این موضوع رو با امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در میون گذاشتم و از او پرسیدم.
در طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی رو کرده برای درست کردن دستگاه تبلیغات بزرگ، از صدا و سیما گرفته تا بسیاری از رسانه‌هایی که درست کردن در وابسته هستن به نهادهای حکومتی، دولتی و نظامی و اطلاعاتی امنیتی، که در واقع در خصوص وقایع مختلف روایت خودش رو قالب کنه به جامعه و تلاش بکنه که اون روایت رو در واقع بس بده، گسترش بده و مردم باور کنن که اون چیزایی که اتفاق میفته دلیلش همون چیزی است که حکومت میگه. بنابراین این مسئله اصلی بوده همیشه در برخوردش با رسانه‌هایی که تلاش میکردن که این روایت‌ها رو به چالش بکشن، دلیل اتفاقات رو به چالش بکشن، ناکارآمدی‌ها رو به چالش بکشن، و چون که اینا روایت حکومت رو نقض می‌کرده و حکومت از این کار به هر حال هراس داره که در واقع نور بندازن رسانه‌ها به تاریخ‌خوانی‌هاشون، به ناکارآمدی‌هاشون، فسادی که وجود داره. و از این جهت در این اتفاق مرتبط با کشته شدن اسماعیل هنیه ما می‌بینیم که تکرار میشه، چون که جمهوری اسلامی به هر حال در طی سال‌های گذشته به این مسئله متهم شده، با این پرسش مواجه شده که چرا اینقدر حفره‌های امنیتی وجود داره که اتفاقات بسیار عجیب و غریبی در ایران می‌افته و زیر چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران. و از این جهت خب سوال اصلی مردم رسانه‌ای هستش که کیفیت این دستگاه امنیتی اطلاعاتی چه هست و چرا اینقدر ناکارآمد هست و چرا اینقدر حفره داره و دلیلش چی است؟ آیا نفوذ صورت میگیره؟ آیا از نظر فنی، علمی، فناوری اینا عقب افتاده هستن، از اینکه نمیتونن که جلوی اتفاقات رو بگیرن؟ و واقعا دلیلش چی است؟ در طی 12 سال گذشته ما می‌بینیم که رسانه‌های جهان همه به این مسئله به عنوان یک شکست اطلاعاتی یاد می‌کنن و میگن که واقعا آبروریزی است برای ایران، به مخاطب بسیار بدی قرار داده
در بخش صحبتاتون کردین که جمهوری اسلامی برای سالهاست که هزینه کرده برای دستگاه تبلیغاتی رسانه‌ای که برای خودش باشه. فکر میکنین که آیا تدابیری که برای کنترل اطلاعات آزاد دیده و داره انجام میده، این تهدیدها، این بازداشت‌ها، این پیام‌های قبل از هر خبر مهم به کسانی که اطلاع رسانی آزاد میخوان بکنن، فکر میکنین تاکنون مؤثر بوده؟ آیا تونسته جمهوری اسلامی در این راستا به خواست خودش برسه؟
این اقدامات جمهوری اسلامی ممکن بود که مثلا 20 سال پیش تأثیری بیشتری داشته باشه، ولی الان دیگه تأثیرش بسیار اندک شده، چون سوالاتی که مردم در خصوص موارد مختلف دارن، از جمله حفای امنیتی که وجود داره و از جمله مسئله امنیتی که جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه. چون در طی سال گذشته جمهوری اسلامی که از روایت‌های اصلیش این هستش که دلیل سرمایه‌گذاری عمده ما روی گروه نیابتی در منطقه این هستش که امنیت کشور رو برقرار کنیم و دشمن رو از مرزهای کشور دور نگه داریم. الان که به یک مواجهه مستقیم با اسرائیل رسیدن و این جنگ کم دامنه و مداومی که وجود داشته دقیقا به خاک ایران رسیده، جمهوری اسلامی نمیتونه که در واقع این سوال بسیار بزرگ رو از مردم پنهان بکنه و جوابی هم براش نداره، چون که واقعا اصل این سیاست رو به چالش میکشه و ما میدونیم که در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های مختلف، میلیون‌ها نفر از مردم توسط رسانه‌های گوناگون با جواب‌های متنوعی در این خصوص مواجه میشن و دستگاه رسمی جمهوری اسلامی، دستگاه تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی، از صدا و سیما گرفته تا رسانه‌های حکومتی، واقعا پاسخی ندارن برای چنین سوالاتی که مطرح میشه، برای این تلاشایی که میکنن که با اتفاقاتی مثل دستگیری‌های مختلف، سرکوب جامعه مدنی، نمی‌دونم سرکوب روزنامه‌نگارا، سعی کنن که یک جوری افکار رو منحرف کنن. به نظر من این سوال اصلی رو همچنان پاسخ نمیدن و مردم متوجه این تاکتیکایی که استفاده میکنه هستن. یعنی وقتی اتفاقی میفته در ایران که در ابعاد کشتن اسماعیل هنیه هست، مردم میدونن که الان دیگه امروز فرداست که اتفاق دیگه بیفته، یکی دستگیر بشه، یک اتفاق حاشیه‌ای بیفته که جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو از یا افکار عمومی رو توجهشون رو از اتفاق اصلی که در جامعه داره اتفاق میفته و سوال اصلی که وجود داره منحرف بکنه،
مثل خیلی از اتفاقات مهم دیگه که در کشور میفته و اطلاع رسانی در موردش ممنوع میشه به خاطر اینکه دولت به دنبال این هستش که اطلاع رسانی آزاد و محدود کنه و خودش از آن مسیری که خودش میخواد از دایره رسانه‌های تبلیغاتی خودش این مسیر رو ادامه بده، دادستانی بار دیگه فعالان رسانه‌ای و مجازی رو تهدید کرده که اطلاع رسانی نکنند و صحبت‌های عمده معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رو شنید در این رابطه که چرایی اون رو برای شما توضیح داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به هر حال اتفاقی که در تهران افتاد و کشته شدن اسماعیل هنیه، مسئول دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و متحدانش گروه تروریستی شناخته میشه، واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. حمیدرضا عزیزی، محقق در مؤسسه امنیت و علم در برلین، بر این باوره که حوادث یکی دو روز گذشته، از حمله به فرمانده حزب الله در بیروت گرفته تا حمله به مواضع حشد شعبی در عراق، مجموعه تنش‌های پراکنده در منطقه رو به سوی شرایط وخیم تری پیش میبره و تحولات روزهای اخیر رو به گمانش به جنگ منطقه‌ای نزدیکتر میکنه. صحبت‌های اون رو بشنویم با هانا کاویانی.
من فکر میکنم اصطلاح صلح مسلح حق مطلب رو در قبال وضعیتی که ما درش قرار داریم ادا نکنه. ببینید، از همون 7 اکتبر یک نگرانی وجود داشت که ما دیر یا زود وارد یک جنگ منطقه‌ای ممکن است که باشیم. وضعیتی که اتفاق افتاد بعد از مدتی و اوجش تا قبل از اتفاق دیشب در اون حملات متقابل ایران و اسرائیل در ماه آوریل بود، یک مجموعه تنش‌ها در منطقه بود، یعنی جنگی در منطقه بود، نه لزوما جنگ منطقه‌ای. اما من به نظرم هر چی که میگذره و با تحولاتی که داره رخ میده، ما به این سناریو داریم نزدیکتر میشیم، به خاطر که ببینید این روند اتفاقات فقط در همین یکی دو روز گذشته بسیار قابل توجه هست. از یک طرف خب چیزی که بیشتر در اخبار مورد توجه قرار گرفت حمله به بیروت بود، اما همون دیشب مثلا یک خبری اومد درباره هدف قرار گرفتن پایگاه حشد شعبی در استان بابل عراق، گفته میشه مقرهای مربوط به کتاب حزب الله بوده، و از طرف دیگه ما حرکت ناوهای آمریکایی و انگلیسی رو داریم به آبهای نزدیک لبنان، و اینها در واقع مسیج هایی هست، پیام هایی هستش که از طرف آمریکا هم به نظر میرسه که داره مخابره میشه، و ما خیلی به اون شرایط به نظر من نزدیک هستیم.
و البته آمریکایی که آقای عزیزی، آمریکایی که میگه که به هر حال بروز جنگ اجتناب پذیر هست، میشه جلوی درگیری بیشتر رو گرفت.
ببینید، این صحبتی بود که دیروز بعد از واقعه لبنان اتفاق افتاد. من خودم هم معتقد بودم که به خصوص با توجه به نوع واکنش میشه گفت همراه با صبری که تا الان حزب الله از خودش نشون داده، میشد امید داشت که پاسخ محدود باشه. منتها مسئله که الان اتفاق افتاده، ببینید خیلی شرایط رو پیچیده کرده. اسماعیل هنیه میاد در تهران هدف قرار میگیره، در جایی که خودش رو محور مقاومت میدونه، به هر حال یعنی مرکز این شبکه میدونه. حالا اسرائیل مسئولیت حمله رو به عهده نمیگیره، برخلاف کاری که در جریان حمله به کنسولگری ایران در دمشق در ماه آوریل کردن. و اینجا ایران در شرایط بسیار دشوار قرار میگیره. از یک طرف حمله اتفاق افتاده، نه فقط بحث پروتکل های امنیتی که نشون میده چقدر ضعیف بوده، بلکه اعتبار ایران هم در بین متحدینش خدشه‌دار شده و نیاز میبینه که پاسخی نشون بده. از طرف دیگه همونجور که عرض کردم، یک سلسله اتفاقات اینجا رخ داده، لذا در این شرایط منطقا پاسخی که ایران خواهد داد به صورت محدود، یعنی از جانب خودش محدود، اما به صورت غیر مستقیم خواهد بود. و تنها گزینه که اینجا به نظر میرسه وجود داشته باشه حزب الله هست. لذا اگر بعد از حمله به فرمانده حزب الله در شب گذشته هم امیدی وجود داشت که حزب الله پاسخی نده، به نظر من الان این امیدها تا حد خیلی زیادی کمرنگ شده.
آقای عزیزی، فکر میکنید که در این میان کشورهای غربی چه کار خواهند کرد؟ شما مثلا در برلین هستید، در مؤسسه‌ای که به هر حال مشاوره میده به مقامات آلمانی در زمینه سیاست خارجی، چه کار میتونن بکنن این کشورها در این مقطع؟
ببینید، در مورد اروپا خب این مشخص هست که پتانسیل مشارکت در حل و فصل موضوع محدود هست و تا الان هم محدود بوده و این خب دلیل خاص خودش رو داره. مهمترین دلیلش این هست که کشورهای اروپایی از جمله قدرت‌های اصلی اروپا برای مواجهه با چند بحران ژئوپلیتیک همزمان به نظر میرسه که آماده نبودن، و به خصوص زمانی که یکی از این بحران‌ها که مهمترینش باشه بحث جنگ در اوکراین در همسایگی خودشون داره اتفاق میفته. لذا این پتانسیل هر نوع مداخله معتبر و در واقع ادامه داری رو از جانب کشور اروپایی محدود میکنه. از طرف دیگه زمینه داخلی این کشورها هست و به هر حال تنش‌هایی که میبینید شما هم در جوامع اتفاق میفته، قطبی شدن فضای اجتماعی، و بهترین کاری که بتونن بین در واقع طرفداران فلسطین و طرفداران اسرائیل، و خب بهترین کاری که میتونن بکنن، تنها کاری که الان روش تمرکز به نظر میرسه که دارن، این هست که فضای داخلی رو بتونن که تا حد زیادی آرام نگه دارن، و این چیزی هستش که ما الان شاهدش هستیم در اروپا. مسئله آمریکا متفاوت هست. خب به هر حال به عنوان متحد اصلی اسرائیل و حامی اصلیش به نظر میرسه که هرچند که دست کم در دولت آقای بایدن این تمایل وجود داشته که تا حد زیادی از تشدید تنش‌ها جلوگیری بشه و جلوی اقدامات متحورانه اسرائیل گرفته بشه، اما ما قدم قدم داریم به سمتی میریم که ایالات متحده هم ناچار به واکنش خواهد بود. ببینید، از این جهت هست که عرض میکنم زمانی که اسرائیل این اقدام رو انجام میده و بعد مسئولیتش رو نه در مورد بیروت و نه در مورد تهران بر عهده نمیگیره، و پشتندش ما بیانیه وزارت دفاع آمریکا رو شاهدش هستیم که در صورتی که اسرائیل مورد حمله قرار بگیره ما ازش حمایت خواهیم کرد، این نشون میده که از نظر تصمیم گیران در آمریکا فضای الان با فضای ماه آوریل متفاوت هست، و لذا میشه انتظار داشت که مداخله نظامی که احتمال داره اتفاق بیفته از جانب ایالات متحده این بار به شکل معنادارتری باشه، اگر که یک اقدام قابل توجهی از طرف ایران، حزب الله یا بقیه متحدانشون صورت
بگیره. آقای عزیزی، الان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران دومین اطلاعیه سپاه رو درباره این اتفاق منتشر کرده. در بخشی از این بیانیه گفته شده که این چیزی که این بیانیه جنایت رژیم صهیونیستی خوانده، گفته که با پاسخ سخت و دردناک مواجه خواهد شد. فکر میکنید که باید منتظر چه وضعیتی باشیم با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای وعده خونخواهی داده، گفته که این وظیفه است، یعنی به هر حال این مسئله رو روی کاغذ آورده و گفته که خونخواهی وظیفه است. و حالا سپاه پاسدارانی که از پاسخ سخت و دردناک صحبت میکنه، اصطلاحایی که به هر حال ما پیشتر هم از سپاه پاسداران، مقام‌های امنیتی، نظامی و سیاسی ایران شنیده بودیم.
ببینید، بعد از اتفاقی که در ماه آوریل افتاد و حمله پهپادی و موشکی سپاه به اسرائیل، خب چیزی که مورد اتفاق ناظران و تحلیلگران هست این هستش که آستانه درگیری و خطوط قرمز درگیری بین ایران و اسرائیل جابجا شده. ما نباید فراموش بکنیم که همین چند هفته پیش بود آقای حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه، صحبت کرد از این که ما به دنبال بهانه‌ای هستیم برای اینکه وعده صادق دو رو کلید بزنیم، حالا اصطلاحی که اسمی که به اون عملیات خودشون میدن، یعنی در واقع دوباره این کار رو تکرار بکنیم. لذا من فکر میکنم که دست کم یک طیف قابل توجهی الان در داخل سپاه خواستار این هستن که ایران یک واکنش مستقیم و قابل توجهی رو به این موضوع نشون بده. ولی از طرف دیگه همونجور که عرض کردم، چون شرایط الان متفاوت هست و از طرف دیگه شرایط نظامی رو که بذاریم کنار، یک مسئله که وجود داره این هستش که ببینید الان هر چه که به انتخابات آمریکا نزدیک میشیم و این تحلیل رو من میبینم در بین طیف هایی که نزدیک به اصطلاحاً حالا جبهه مقاومت هستن، بهترین حالت ایدئال برای ما این هست که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا جنگ به پایان برسه و توافق حاصل بشه، به این خاطر که اگر ترامپ بیاد اون موقع شرایط برای ما پیچیده خواهد بود و اسرائیل احتمالاً حمایت گسترده‌ای رو دریافت خواهد کرد. لذا الان با معمای خیلی پیچیده ایران مواجه هست که اگر پاسخی بده که به صورت مستقیم باشه، ممکن هستش که شرایط رو رقم بزنه که نه به لحاظ نظامی و نه به لحاظ سیاسی به نفع خودش نباشه. لذا به این خاطر من فکر میکنم که یک واکنش احتمالاً واکنش جدی رو خواهد داد، ولی بیشتر من نظرم این هست که ممکن هستش که از جانب حزب الله باشه و دست کم نه از داخل خاک ایران، مشابه چیزی که ما در 13 آوریل شاهدش بودیم.
گفتگوی امیررضا عزیزی، محقق در مؤسسه امنیت و علم در برلین رو شنیدید با همکارم هانا کاویانی. شروین حاجی پور، خواننده معترض در ایران، میگوید که باید برای اجرای حکمش به زندان برود، اما او نمیخواهد از ایران برود و دوباره نمیخواهد که دوباره زندانی بشود. بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به این موضوع.
برای نخبه های زندانی، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه.
شروین حاجی پور، خواننده ترانه برای، در آغاز اعتراض سراسری 1401 میگوید که حکم 3 سال و 8 ماه زندانش که در دادگاه علیه او صادر شده، در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. این خواننده معترض سه‌شنبه 9 مرداد در ویدئوی گفت که باید تا چند روز دیگر خود را برای اجرای حکم به زندان معرفی کند. شروین حاجی پور با اشاره به اینکه ساخت ترانه برای مسالمت‌آمیزترین راه برای اعتراض و انتقاد بود گفت:
مگه مسالمت‌آمیزتر و مدنی‌تر از برای اصلا میشه که نقد کرد؟ و اتهام من تحریک مردم برای کشتار و جنگ، کدوم بند این شعر، کدوم مصرع شما رو تحریک میکنه که بری یه نفر دیگر رو بکشی؟ واقعا
شروین حاجی پور همچنین گفته دیگر ممنوع الخروج نیست، اما قصد ندارد ایران را ترک کند. او همچنین گفته که دلش نمیخواهد به زندان هم برگردد. در پیوند با همین موضوع، کارزاری با درخواست تبرئه و توقف اجرای حکم شروین حاجی پور در ایران و همچنین شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. تایید حکم زندان این خواننده معترض در حالی است که وکیل او هم به تازگی در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از پخش ترانه برای در ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری اعلام شگفتی کرد و نوشت که چگونه ممکن است یک آهنگ در مهر ماه 1401 فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و اغوا کننده مردم برای جنگ باشد، اما 21 ماه بعد همین ترانه ترغیب کننده همان مردم برای حضور در پای صندوق رأی باشد. شروین حاجی پور در ترانه برای با الهام از نوشته های کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه اکس توییتر پیشین به دغدغه های مردم ایران از جمله آزادی خواهی، مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی و مسائل زیست محیطی پرداخته است. او سال 1401 پس از انتشار این آهنگ مدتی بازداشت شد و 12 مهر ماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد. این در حالی بود که جایزه معتبر گرمی بهترین ترانه در بخش آهنگ برای تغییرات اجتماعی به شروین حاجی پور برای ترانه برای اهدا شد.
خورشی پس از شبای طولانی برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای زن زندگی آزادی.
خب با این گزارش از بنیامین صدر به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم